ساعت 11 شب است وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. بانک مرکزی ایران فروش ارز مسافرتی به افراد دو تابعیتی را ممنوع کرد. بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع کردند. قیمت دلار در بازار غیر رسمی ایران به 32700 تومان رسید. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بانک مرکزی ایران در بخشنامه‌ای به صرافی‌ها فروش ارز مسافرتی را به افراد دو تابعیتی و کسانی که خارج از ایران زندگی می‌کنند ممنوع کرد. خبرگزاری ایسنا روز شنبه با اعلام این خبر به نقل از کامران سلطانی‌زاده عضو کانون صرافان ایران گزارش داد ارز مسافرتی تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که ویزای توریستی داشته باشند و شامل افراد مقیم خارج از ایران نمی‌شوند. طبق این بخشنامه فروش ارز تنها یک بار در سال و به شهروندان ایرانی بالای 18 سال تعلق می‌گیرد. بر این اساس برای سفر به کشورهایی که به ویزا نیاز دارد و به صورت هوایی انجام می‌شود، معادل 2000 یورو و برای کشورهای بدون ویزا به صورت هوایی 300 یورو و برای مسافران زمینی، ریلی و دریایی نیز 300 یورو یا معادل آن به سایر ارزها ارز مسافرتی تعلق می‌گیرد. بازنشستگان تامین اجتماعی روز شنبه در کرج، همدان، ایلام، اهواز، شوش و هفت‌تپه در اعتراض به شرایط معیشتی و با درخواست برای افزایش حقوق خود تجمع کردند. تجمع کنندگان که با تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای افزایش 10% بازنشستگان تامین اجتماعی در غیر حداقل بگیر مخالفند، طی 4 روز در هفته قبل تجمع‌های اعتراضی در چندین شهر ایران را برگزار کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی میگویند قرار بود حقوق غیر حداقل بگیرها 38% به علاوه 515000 تومان در سال جاری افزایش پیدا کند، اما دولت آن را نقض کرده است. توماری که در اعتراض به نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تهیه شده تا کنون به امضای حدود 60000 تن رسیده است. روز شنبه خرید هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ایران 32700 تومان اعلام شد. دور جدید سقوط ارزش پول ملی ایران و افزایش بهای ارزهای خارجی از اوایل خرداد آغاز شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها قوت گرفتن احتمال به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام باعث شده است که قیمت دلار در بازار غیر رسمی ایران به بالاترین نرخ خود از مهر 1399 تا کنون برسد. این در شرایطی است که سران سه قوه جمهوری اسلامی در نشست روز 12 خرداد به بانک مرکزی اختیاراتی ویژه دادند تا به صورت نامحدود در بازار ارز مداخله کنند. در همین زمینه با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی از قبرس گفتگو کردم و از او در این مورد پرسیدم.
عامل اصلی که سبب افزایش قیمت دلار شده و میشه کسری شدید بودجه دولت هست، چون دولت با انتشار پول بی‌پشتوانه و استقراض از بانک مرکزی تورم رو در همه بازارها از جمله بازار ارز افزایش میده. یک علت دیگه هم انتظارات تورمی هست، چون صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام باعث شده که فعالان بازار نسبت به اینکه توافق هسته‌ای دست کم در آینده نزدیک به نتیجه برسه ناامید بشن و برای حفظ ارزش دارایی‌هاشون با این فرض که ارزش پول ملی کاهش پیدا خواهد کرد، سرمایه‌هاشون رو از چرخه اقتصاد خارج کنن، که این موضوع هم تقاضا برای ارز رو حتی به صورت کاذب و مقطعی افزایش میده و در نتیجه قیمت‌ها در بازار ارز افزایش پیدا می‌کنه. این روند در سال‌های گذشته مدام در اقتصاد ایران تکرار شده. اما به طور کلی اون چیزی که در حال حاضر اقتصاد ایران داره تجربه می‌کنه و قیمت دلار هم پیروی از اون هست، در سطح کلان به نگاه و افق دیدی برمیگرده که در حکومت نسبت به اقتصاد و معیشت مردم وجود داره. برای نمونه همین امروز که قیمت دلار رکورد تاریخی داشته و به بیش از 32000 700 تومان رسیده، ابراهیم رئیسی پس از امضای قرارداد 20 ساله همکاری با ونزوئلا در کنفرانس خبری گفته که تحریم‌ها و تهدیدها علیه ملت ایران زیاد بوده، ولی ملت ایران این تحریم‌ها رو برای خودش فرصتی برای پیشرفت کشور قرار داده. خب همین جمله رئیسی نشون میده که داستان حکمرانان در ایران با اونچه که در اقتصاد در جریان هست و نظری که مردم دارن چه فاصله عمیقی داره و رئیس دولتی که مدعی باشه تحریم برای کشور فرصت جهت پیشرفت هست، قطعا در سیاست‌گذاری اقتصادی هم مسیر اشتباه رو میره، کما اینکه دولت‌های قبلی جمهوری اسلامی در بیش از یک دهه تحریم‌های هسته‌ای همین مسیر اشتباه رو مدام رفتن. در چنین شرایطی سقف افزایش قیمت دلار رو میشه به اندازه سقف بی‌تدبیری و خام‌اندیشی حکومت بالا ببریم، اما در یک پیش‌بینی دقیق‌تر من فکر می‌کنم که دلار نه تنها به 33,000 تومان به راحتی میتونه برسه، بلکه در صورت ادامه روند کنونی در حوزه سیاست خارجی قیمت دلار میتونه تا 40,000 تومان هم برسه. منتها هیئت دولت دو روز پیش به بانک مرکزی اختیارات ویژه‌ای داده که به صورت نامحدود بتونه در بازار ارز مداخله کنه و این اختیارات دست بانک مرکزی رو باز میذاره تا با بازی با عرض و تقاضا در بازار از رشد افسارگسیخته قیمت دلار جلوگیری کنه.
پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت 16 سرشاخه اصلی و اخلالگر در بازار ارز با هماهنگی قضایی و بانک مرکزی خبر داده. کارشناسا هم میگن قیمت دلار قراره به 33,000 تومان برسه. چطوری میشه جلوی افسار گسیختگی قیمت دلار رو در بازار کنترل بکنن و بالا رفتن قیمت دلار در این وضع بد معیشتی در زندگی مردم قراره چه تأثیری بذاره؟
از اونجایی که اقتصاد ایران برای تولید و تأمین بسیاری از کالاهای اساسی نیازمند واردات هستش، طبیعیه که افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت کالاها از جمله مواد خوراکی میشه، چون تولید کننده مجبور هست مواد اولیه رو با قیمت بالاتری خریداری کنه، در نتیجه کالاهای تولید شده هزینه بیشتری دارن و با قیمت بیشتری هم وارد بازار میشن و به دست مصرف کننده نهایی میرسن. در این شرایط اگر دولت میتونست منابع ارزی رو برای واردات کالاهای اساسی مدیریت کنه، کمی از فشار افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی کاسته میشد، اما از یک طرف به دلیل تحریم‌ها منابع ارزی که در دست دولت کم هستند و از طرف دیگه نه تنها دولت همین منابع اندک رو برای واردات سامان یافته تخصیص نمیده، بلکه در بدترین زمان ممکن هم دست به اصلاح سیاست‌های توزیع یارانه زده که طبیعی هست این اقدام دولت هم موجی از تورم در بازار کالاهای مصرفی به ویژه مواد غذایی ایجاد میکنه. در چنین شرایطی ما باید در انتظار افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و کوچک شدن سفره‌های مردم باشیم. در مقابل اگر در دولت سیاست‌های حمایتی موثری هم پی می‌گرفت، میشد امیدوار بود که در زمینه خوراک مردم از حاشیه امن برخوردار میمونن و توانایی تامین مایحتاج خوراکی رو دارن، اما سیاست‌های ماهای گذشته نشون میده که دولت رئیسی نتونسته اقدامات موثر و کارآمدی رو برای حفظ معیشت مردم به ویژه حفظ سفره‌های مردم داشته باشه.
گفتگویی بود با روشنک آستراکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس. دو فعال مدنی زندانی در زندان قرچک ضمن اعتراض به وضعیت کل این زندان در روز جمعه 20 خرداد در نامه سرگشاده‌ای نوشتند که سرریز شدن فاضلاب در بند زنان در روزهای گذشته سلامتی زندانیان را با خطر جدی مواجه کرده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
دو فعال مدنی زندانی در زندان قرچک ضمن اعتراض به وضعیت کل این زندان با انتشار یک یادداشت در روز جمعه 20 خرداد هشدار دادند که تمام زندانیان در این زندان تحت یک سیستم فرسایشی و محرومیت در معرض خطر ابتلا به انواع بیماری ها قرار دارند. نرگس محمدی و آریه مطلب‌زاده، این دو فعال مدنی زندانی، نوشتند سرریز شدن چاهای فاضلاب زندان قرچک به تمام بندها و حیات بندها طی 3 روز گذشته با همراه شدن گرمای شدید کبیری و آلاینده‌های شیمیایی خطرناک همیشگی، بوی تعفن شدید و حشرات موذی را به جان بیش از 1,000 زن زندانی در بندهای مختلف این زندان انداخته است. به گفته این فعالان مدنی زندانی، فیلترها و سیستم فرسوده تصفیه آب زندان دوباره از کار افتاده و کیفیت و عرضه غذا به زندانیان و محدودیت‌های اعمال شده برای تهیه مواد غذایی و دارویی و خدمات پزشکی حتی از بیرون به خاطر مخالفت‌های مسئولان زندان شرایط را برای زندانیان بدتر از قبل کرده است. این فعالان مدنی با تأکید بر محرومیت سیستماتیک و فرسایشی زنان زندانی در زندان قرچک از سه عنصر حیاتی آب و هوا و غذای سالم و بیتوجهی مسئولان زندان از این زندان با عنوان شکنجهگاه زندانیان زن نام بردند. صدر عبداللهی فعال مدنی و همسر عالیه مطلب‌زاده در همین مورد میگوید شرایط نگه داشتن این زندانیان در این زندان خود یک نوع قتل خاموش است.
سه تا عنصر مهمی که برای حیات یه انسان لازمه: هوا، آب و غذا. هر سه تای این موضوع در اونجا شرایط به شدت نامطلوبی داره که جان همه آنها و سلامتی همه این زندانی ها رو، فرق نمی‌کنه چه زندانی های عادی و سیاسی، میتونه هدف قرار بده و تحت تأثیر قرار بده و عملاً یک جورهای مدل از قتل خاموش محسوب میشه این رویه. و فکر میکنم ما بخوایم برای حل این مسئله جدی نباشیم، هر آن میتواند اتفاق بدی اونجا رخ بده. و معمولا این زندانیای سیاسی هستن که در واقع شرایط رو به بیرون منتقل میکنن در گفتگو با خانواده هاشون، چون زندانی های عادی که صداشون به جایی نمیرسه متاسفانه. و امیدوارم به یک راه حل مناسب با تعطیل کردن این زندان و برچیده شدن این زندان اتفاق بیفته و زندانی ها از این شرایط در بیان.
سازمان های حقوق بشری و فعالان مدنی درباره شرایط زندان قرچک بارها هشدار دادند و آن را مکانی خواندند برای مرگ تدریجی فعالان سیاسی. زندان قرچک به دلیل وضعیت نابسامان، غیر بهداشتی، کمبود امکانات و اقدامات تنبیهی سرسختانه به عنوان تبعیدگاه بسیاری از زندانیان سیاسی و مدنی شناخته می شود. اما چرا حاکمیت و سیستم قوه قضایی تا این حد نسبت به زندانیان سیاسی و فعالان مدنی سختگیر هستند؟ آنها را به چنین زندانهایی که تبعیدگاه نام گرفتند میفرستند. صدر عبداللهی:
دلیل مهمش اینه که کسانی مثل نرگس محمدی و علی مطلب‌زاده وظیفه کنشگری خودشونو همانطور که در جامعه انجام میدن و حکومت رو مورد نقد قرار میدن و زاویه‌شون زاویه آگاهی بخشی و روشنگری نسبت به شرایط جامعه هستش، داخل زندانم که هستن این افراد، این زندانی‌ها همون وظیفه رو در خودشون احساس میکنن. اونا نمیتوانن بی تفاوت باشن و چنین وضعیتی معمولاً آقایون اطلاعاتی و امنیتی و مقاماتو ناراضی میکنه. اونا فکر میکنن که با حبس یک زندانی میشود فکر اونها رو خفه کرد، میشود کنش اونها رو از بین برد. نه، چنین اتفاقی نمیتونه بیفته.
از جمله اقدامات تنبیهی علیه فعالان مدنی در این زندان، محروم کردن آنها از مرخصی، حتی مرخصی درمانی، و قرار دادن آنها در بند زندانیان خطرناک و تهدید جانی آنها از سوی این زندانیان است. بیشتر شماری از فعالان مدنی زندانی از جمله شکیلا منفرد، زندانی سیاسی، و نرگس محمدی اعلام کرده بودند که در این زندان حتی امنیت جانی هم ندارند. در پی انتشار گزارش‌های متعدد و پی در پی از وضعیت اسفبار زندان قرچک، سازمان گزارشگران بدون مرز در اواخر بهمن سال گذشته خواستار رسیدگی فوری نهادها و مقامات حقوق بشری بین‌المللی به وضعیت فاجعه‌بار زندان زنان قرچک شده بود.
گزارش شنیدید از کیانوش فرید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری.